رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه شامگاهی پنجشنبه 9 ژانویه. در آغاز سرخط خبرها. هیئت‌های سوخت و بادکند راجع به تشکیل دو گروه گشت یا پاترول در مرز مشترک به توافق رسیدند. در دوشنبه وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با نماینده ویژه دبیر کلی سازمان ملل مسئله آب‌های فرامرزی آسیای میانه را بررسی کردند. و یکی از دادگاه‌های فرانسه تصمیم گرفته است که مختار ابلیازوف ناراضی سیاسی قرقیزستان را با اوکراین یا روسیه استرداد کند. تفصیل خبرها. در مذاکرات اسفره هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان درباره تشکیل دو گروه نظارتی یا پاترول مشترک از حساب نیروهای امور داخله و مرزبانی به توافق رسیدند. اقبال تشایف سخنگوی حکومت اسفره شام 9 ژانویه به رادیوی آزادی گفت در پایان مذاکرات اسفره یک پروتکل به امضا رسید. با گفته آقای تشایف این سند تأسیس یا تشکیل دو گروه مشترک گشت، یکی از حساب نیروهای مرزبانی تاجیکستان و قرقیزستان و دیگری از حساب ماموران شعبه های امور داخله ناحیه های اسفره و بادکند را در نظر دارد. درگیری ها در ولایت انبار عراق ادامه دارند. در این ولایت نیروهای امنیتی و جانبداران رهبران قبائل با تندروهایی که با شبکه القاعده ارتباط دارند واردی درگیری شدند. در این درگیری ها تانک ها از نیروهای امنیتی حمایت میکنند و آن در منطقه در بین شهرهای فلوجه و رمادی ادامه دارد. بنابر گزارش ها در این دو شهر درگیری ها روز چهارشنبه آغاز شده بود و بخش از این دو شهر را تندروها هفته گذشته به کنترل خود درآورده بودند. سراج الدین اسلوف وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در ملاقات با میراسلاو ینچا نماینده ویژه دبیر کلی سازمان ملل متحد در دوشنبه راجع به مسئله های آبهای فرامرزی آسیای میانه صحبت کردند. از دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه 9 ژانویه خبر دادند که در این ملاقات همچنین مسئله تروریسم، تندگرایی، قاچاق مواد مخدر و وضعیت در افغانستان مورد بررسی قرار گرفته است. میراسلاو ینچا 9 ژانویه به شنبه وارد شد و بازدید وی از تاجیکستان 2 روز دوام میکند. یکی از دادگاه‌های فرانسه تصمیم گرفته است که مختار ابلیازوف ناراضی سیاسی قزاقستان را که برای از خود کردن 6 میلیارد دلار متهم دانسته می‌شود به اوکراین یا روسیه استرداد کنند. گفته می‌شود که ابلیازوف این پول‌ها را در دوره ریاستش بر یک بانک پیشین با نام BTA مالی خود کرده است. ابلیازوف 50 سال دارد. یک قاضی دادگاه انگلی 18 ماه پیش وی را برای به احترامی به دادگاه محکوم به زندان کرده بود. وی تا آن وقت به طور مخفی زندگی میکرد، ولی بعد از حکم دادگاه حالا در زندان به سر میبرد و را ماه ایول در آسایشگاه کن بازداشت کرده بودند. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پیشین پاکستان روز پنجشنبه در اسلام آباد به دادگاه ضد رشوه‌خواری حاضر شد. وی را برای رشوه‌خواری های سالهای 1990 که میلیون ها دلار را تشکیل می دهد گناهگار می دانند. ده ها نفر جانبدارانش از وی در دادگاه پذیرایی کردند و در دست عکس های وی و شعارها داشتند. بعد از جلسه مختصر تصمیم گرفته شد که مرافعه 18 ژانویه ادامه یابد. اتهاماتی که با زرداری ارتباط داده می شود بازپرداخت، پولشویی و ساختمان غیرقانونی میدان چوگانبازی در اقامتگاه رسمی نخست وزیری پاکستان بوده است. این میدان در دوره نخست وزیری خانمش بنظیر بوهوتو ساخته شده است. تا زمانی که زرداری مقام ریاست جمهوری را بر عهده داشت از مسئولیت ریاست جمهوری برخوردار بود و بعد از ختم ریاستش مرافعه پرونده آغاز شده است. پرویز مشرف رئیس جمهوری پیشین دیگری پاکستان نیز برای خیانت به دادگاه کشانده شده است و تا حال به سبب بیماری به دادگاه حاضر نشده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر روحانی ایران میگوید مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی را ثابت کرد. این سخنان خامنه‌ای را روز پنجشنبه آژانس خبری جمهوری اسلامی قبل از چند ساعت آغاز مذاکرات 6 قدرت جهانی با ایران در ژنو نشر کرد. وی در این سخنانش گفته است ایران برای آن راجع به مذاکره با آمریکا تصمیم گرفت که از زیان آن پیشگیری کند. هدف مذاکرات ژنو بررسی راه‌های حل توافقات دوره گذار راجع به برنامه‌های هسته‌ای ایران می‌باشد. این توافقات قبلی ماه نوامبر به دست آمده بود. بر اساس آن ایران بعضی فعالیت‌های هسته‌ایش باید باز داشته شود و در عوض تحریم‌های غرب بر ضد ایران کاهش یابد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
مرکوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مرد.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب و وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74, 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محور های عزیزت با
از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
شنونده گرامی، یادآور می‌شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب ذیل را برای پخش آماده کرده ایم. هیئت‌های ولایت‌های سغد تاجیکستان و بادکند قرغیزستان در باره تشکیل دو گروه گشت یا پترول در مرز به توافق رسیدند. وزارت نقلیات تاجیکستان خبر داده است که کارهای تعمیر در نقب استقلال آغاز شده است. حکومت اردوغان در صفوف پلیس و نهادهای عدلیه پاککاری انجام می‌دهد. هدف چیست؟ و هکران یا دزدان اینترنتی به سامانه یکی از شعبه‌های صادرات بانک تاجیکستان حمله بردند. مجله خبری را با گزارش ها ادامه می دهیم. 9 ینور در شهر اصفهان مذاکرات هیئت های ولایت سغد تاجیکستان و بادکند قرغیزستان در مسائل مرز برگزار شد. در این مذاکرات بین مقامات ولایت های سغد و بادکند برای تأسیس دو گروه نظارتی یا پترول مشترک توافق حاصل شد. در مذاکرات فرماندهان نیروهای مرزبانی، معاون های وزیران داخلی هر دو کشور، معاون های رئیسان ولایت های سغد و بادکند، رئیسان ناحیه های اصفهان و بادکند، همچنین مقامات سرحد بانی و امنیتی و امور داخلی این محل های مرزی شرکت داشتند. جمعه‌بای سنگینوف، معاون اولی رئیس ولایتی سغد که رهبری هیئت تاجیکستان را در این مذاکرات بر عهده دارد، قبل از آغاز مذاکرات درباره مسائل مورد بررسی بر رادیوی آزادی چنین گفت:
درباره راه گپ نیست، چون که راه تا زمانی که مسئله دیلیمیتاس دیمارکاسی با انجام نرسد در می حدود، مسئله راه این مورد بررسی طرف ها قرار نمیگیرد. این موقعی ما هست. سخن درباره تامین بعض پهلوهای مناسبت های موجود می رود. بعد گشتگذاری شریکی مقامات کارهای داخلی سرحدات برای میمونیم تا دیگر ایران باست.
سخنان جمعبای سنگینوف، معاون اولی رئیس ولایت سغد را راجع به مسئله های موردی بررسی هیئت های تاجیکستان و قرغیزستان در اصفهان می شنیدید. با آنکه از استقلال این دو کشور بیشتر از 20 سال می گذرد، هنوز این دو کشور که خود را در منطقه دوست و همکاری یکدیگر تلقی می کنند، راجع به مسئله های مرزی به توافق دست نیافتند. بدون حل باقی ماندن این مسئله ها در گذشته نزدیک میانی اهالی دو طرف مرز نارضایتی ها را برانگیخت. این ماجراها برای راه، آب و زمین برای مردم دو طرف مهم دانسته می شود، ولی حل آن همانا طول می کشد. سلامت علمانف، مدیر پیشینی بخش تعیین و تقسیم مرزها در حکومت قرغیزستان از سال 1995 تا سال 2010، سرپرستی هیئت حکومتی قرغیزستان را راجع به این مسئله ها بر عهده داشت. در یک گفتگوی تلفنی از وی پرسیدم اگر مسئله های بحث برانگیز مرزی به زودی حل نشود، نارضایتی اهالی دو طرف مرز بیشتر نخواهد شد، آنگونه که نمونه های آن در سال 2013 مشاهده شد؟
یک نیافتادیم учитывать باید در نظر گرفت که در هر حالتی حل چنین مسئله ها نارضایتی هر دو جانب باقی میماند. چرا؟ برای آنکه بعضی آدمانی هستند که مردم را تحریک میدهند. برای همین نباید استثنا کرد که بعد حل مسئله نیز نارضایتی ها خواهد بود. با نظر داشته همین نباید حل مسئله را به درازا کشید. این برای هر دو جانب ضرر می آورد. به خصوص به اهالی دو طرفی مرز. فقط سیاستمدارانی که مردم را برای حل بحث های مرزی تحریک میدهند کاری خوبی نمی کنند.
Возбуждение народов по решениям границы, они делают очень плохое дело.
پس چرا مذاکرات جانب ها اینقدر طول میکشد؟ آیا یگان مانع جدی وجود دارد؟
Есть вот в переговорном процессе по границам момент согласования юридически.
معمولاً در روند مذاکرات راجع به مرزها زمینه های حقوقی در نظر گرفته می شود، ولی تا حال هیئت های تاجیکستان و قرقیزستان حجتی را که برای تعیین مرزها اساس گرفته شود ندارند. برای همین راجع به بعضی مسئله ها، مثلا مسئله های آب و زمین یا راه، منافع جانب ها به هم دیگر اختلاف پیدا می کند. عقیده ها راجع به خط مرز گوناگونند. اسنادی که جانب ها به یکدیگر در این باره پیشنهاد کردند از هم فرق دارند.
на основе документов, которые стороны предлагают друг для друга.
ببینید این دو کشور خودشان را دوست یکدیگر می‌دانند، ولی با گذشت بیشتر از 20 سال هنوز با هم نمی‌توانند در مسئله‌های مرزی از قبیل زمین، راه یا آب با یکدیگر به قول مردم زبان یابند. چرا؟
поскольку очень долго работал в этой сфере, считаю, что включение в
با نظر داشت این که در این بخش سالهای طولانی کار کردم، با این عقیده ام که وارد کردن مسئله های زیست یا بحث‌طلبی وابسته به خواجگی داری حل مسئله های دیگر را در بخش تعیین خط مرز یا تقسیم مرز سخت باز می دارد. برای همین باید پیش از همه زودتر مرز دولتی را معین کرد، بعد از آن همه مسئله های دیگر خودشان راهی حل پیدا می کنند.
مصاحبه ما را با سلامت علمانوف مدیری پیشینی بخش تعیین و تقسیم مرزها در حکومت قرقیزستان میشنیدید.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
ادامه مجله خبری. وزارت نقلیات تاجیکستان از ادامه کارهای ساختمانی در نقب استقلال واقع در شمال این کشور خبر داد. مسئولان دفتر مطبوعاتی وزارت نقلیات تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفتند که ترمیم و بازسازی فرش نقب استقلال در همکاری با کارشناسان ایرانی انجام می‌گیرد. همکار ما میرزانبی خالق‌زاد در گزارش خود می‌گوید از بعضی جای‌های فرش نقب آب جاری می‌شود و حرکت نقلیات را به مشکل روبرو کرده است.
وزارت نقلیات تاجیکستان از آغاز کارهای ساختمانی در نقب استقلال واقع در شمال این کشور خبر داد که اخیراً رفت آمد در این نقب مشکل زا بوده است. مسئولان دفتر مطبوعات وزارت نقلیات تاجیکستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفتند که ترمیم و بازسازی فرش نقب استقلال در همکاری با متخصصان ایرانی صورت می‌گیرد، زیرا به گفته آنها از بعضی جایهای نقب آب جاری می‌شود و حرکت نقلیات را مشکل کرده است. این منبع می‌افزاید که اداره راهسازی ناحیه عینی به تخت و هموارسازی راه داخل نقب آغاز کرده است و حالا 700 متر فرش نقب تجدید شده است. این در حالی است که با در نظر داشت وضع نگران کننده نقب که مناطق مرکزی تاجیکستان را با شمال آن می‌پیوندد، اخیراً خیرالله اسایف وزیر نقلیات این کشور موضوع را با سرپرست سفارت ایران در تاجیکستان جناب صدری مطرح کرده و گفته است که اگر کارهای بازمانده نقب در زمستان انجام داده نشوند، اجرای این کارها در تابستان مشکل‌تر خواهد شد، زیرا در زمستان بنابر سردی و یخ کردن آب ترقش‌های نقب بسته بوده، کارهای تعمیر و ترمیم را آسان‌تر می‌کند. اما مسافران و رانندگان از وضع ناگوار نقب هنگام عبور از آن شکایت میکنند و میگویند که داخل نقب تاریک بوده، در بعضی جایهای آن چقوری هایی هست که اگر راننده احتیاط نکند بر اثر اصابت میتواند ماشین را خراب کند. در ماه نویبر سال روان هیئت های تاجیکستان و ایران عبارت از کارشناسان پژوهشگاه های لایحه کشی و کافتکاوی تاجیکستان، نمایندگان وزارت های کارهای خارجی، مالیه، رشد اقتصاد و سودا، همچنین خادمان شرکت تفسیر منابع آب و نیروی ایران، شرکت های پیمانکار فراب، صابر، صد و نقب پارس در یک نشست مسئله انجام پره این نقب را جدن بررسی کرده بودند. حبیب دولتوف نماینده وزارت نقلیات تاجیکستان گفته بود که متخصصان وزارت نیروی ایران به بررسی وضع فنی نقب استقلال پرداختند و باید حجم مبلغی که برای انجام پره تکنیکی آن ضرور است مشخص کرده شود. یادآور می شویم که 23 مارس سال 2006 نقب استقلال که در ابتدا از آن تونل اشتر نام برده می شد در زیر گردنه انزاب افتتاح یافت. ساختمان نقب مذکور که در سال 1989 آغاز و به علت بی سر و سامانی های سیاسی و اقتصادی متوقف شده بود، در سال 2003 از سر گرفته شد. برای اجرای این طرح ایران 31 میلیون دلار اختصاص داده بود که 10 میلیون دلاری آن کمک رایگان ایران به تاجیکستان بود. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سرگیری تعمیر نقب استقلال که بعد از گشایش آن سالهاست مشکلات زیادی عبور و مرور ماشین ها توسط این نقب باقی مانده است.
اوه، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ میشنوید. بر کناری صدها افسری بلندپایه پلیس در سراسر ترکیه را بسیاری ها یک نوع انتقام حکومت رجب طیب اردوغان از پرونده فساد ارزیابی می کنند. چنین به نظر می رسد که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بر ضد نیروهای پلیس جنگ اعلان کرده است. هفته های اخیر حکومت اردوغان برای پاککاری در صفوف پلیس و نهادهای عدلیه دست به اقدام جدی زد و صدها دادستان و مفتش را از مقام های با نفوذ بیرون و به مقام های دیگر منصوب کرد. در این باره گزارش داریم از همکارمان ساجده میرزا.
پاکاری های فراگیر به دنبال روزدن قضیه پرسر و صدای فسادکاری در این کشور شروع شد که اردوغان آن را تلاشی به آبرو کردن حکومتش عنوان کرده است. اما تصمیم های خود اردوغان در زمینه دور کردن مقام های با نفوذ پلیس و عدلیه، همچون تلاش خاک پوش کردن قضیه فسادکاری که شریکان نخست وزیر در آن دست دارند، معنی داد می شود. با این حال منتقدان آقای اردوغان می گویند که بعد 11 سال قدرت نشینی او از پیشتره بیشتر خودکامه شده است. اما تنقید عملهای اردوغان در جامعه خاکسارانه است و گمان نمی رود که او را از ادامه پاککاری ها باز دارد، حتی اگر این به ضرر بعضی ساختارهای دموکراتی در ترکیه انجام شود. این پاکاری روز سه‌شنبه هفتم ینور به اندازه‌ای رسید که نخست وزیر یک بار 350 افسر پلیس را در انکاره از مقام سبکدوش کرد. با نوشته مطبوعات محلی، رهبری بخش مبارزه با جنایت‌های مالی، بخش مبارزه با قاچاق و بخش مبارزه با جنایت‌های سازمان‌یافته به این صف شامل شدند. اکثر آنها را برای کار به بخش پلیس نقلیات و اداره‌های پلیس در بیرون پایتخت فرستادند. روز چهارشنبه هشتم ینور وزارت داخلی ترکیه در یک شب 15 رهبری پلیس ولایتی با شمولی رئیس پلیس انکارا، ازمیر و دیاربکر را از مقام سبکدوش کرد. ده ها مقام پلیس و دادگاه با شمولی رئیس پلیس استانبول بعد جنجال فسادکاری با اشتراک فرزندان وزیرها و بانکرها به محله های دیگر به اصطلاح بدرقه شدند. رجب طیب اردوغان پاککاری در نهادهای حفظ تردیباد را برای به گفته او حفظ ترکیه و خاتمه دادن به وضع دولت در داخل دولت ضرور شمرده است. او گفته است که این حالت را پیروان روحانی شناخته فتح الله گولن ایجاد کردند. فتح الله گولن در امریکا به سر میبرد و رهبری خدمات بین المللی خدمت است که در بخش های معارف و خیریه در ترکیه و دولت های دیگر فعالیت میکند. گولن این اتهام را که پیروان او در تحقیق فسادکاری دست دارند رد میکند. پیروان فتح الله گولن از شریکان حزب اسلامی اردوغان بودند که سال 2003 او را به کرسی رهبری نشاند. با اون که بازجویی اساساً بر ضد شریکان اردوغان بود و دلیل‌های را از انتقال میلیون‌ها دلار به ایران و فرار این کشور از تأثیر تحریم‌ها روی آب برآورد، صحبت‌های اردوغان از وجود توطئه و فتنه علیه حکومت او توانستند با بازجویی قضیه فسادکاری سایه افکنند. فادی نوکورا تحلیلگر چتم هاوس لندن میگوید یک سبب تا حال به هدف رسیدن اردوغان این است که جامعه ترکیه به صحبت‌ها از توطئه اعتماد دارد.
جامعه ترکیه کلان با توطئه و گروه های سیاهکار باور دارد. جامعه ترکیه خیلی محافظه‌کار است. آنها با تحمل بوده به مقامات احترام دارند. همزمان در مسئله تغییر تفکر یعنی گزارش از منتالیتت دهاتی به شهری موفق نیستند. این به صورت عموم همان توضیح است که چرا ترک ها با فتنه و توطئه بیشتر از شهرهای زمینی باور دارند.
سبب دیگری معروفیت نخست وزیر در زمینه نشاندادهای اقتصادی است و مردم پیشرفت اقتصاد را به نام حکومت اردوغان ربط می دهند. اما با این هم سوال اصلی این است که قبل از لبریز شدن تحمل انتخاب کننده ترکیه، دخالت نخست وزیر به امور ساختار عدلیه تا کدام اندازه ژرف خواهد رفت؟ او تا حال در نرمش منتقدان خود دست بالا بود و اخیراً به تنقیدگران اشدی خود سکولیرها و یا دنیاوی‌های ترکیه شاخه زیتون داد. رجب طیب اردوغان روزی یکشنبه گذشته گفت شاید در مرافعه‌های ضد تبادلاتی در 10 ساله اخیر بعضی افسران نظامی و دنیاوی‌ها اشتباهاً زندانی شدند. اردوغان از کسی مشخصاً نام نبرد، اما اشاره‌اش به آن بود که مسئولیت این اشتباه‌ها را پیروان فتح‌الله گولن در وزارت عدلیه در دوش دارند. شبه این است که شاخه زیتون و یا دست آشتی اردوغان از جانب دنیاوی ها خوب استقبال شود. صرف نظر از اون که اتهام دولت در داخل دولت که حالا بر ضد پیروان فتح‌الله گولن روانه شده است، در گذشته علیه دنیاوی ها استفاده شده بود.
پاکاری های حکومت اردوغان در صفوف کارمندان پلیس و نهادهای عدلیه ترکیه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
بنا به خبری مسئولان باغ وحوش شهر دوشنبه، با وجود سردی های زمستان امروزها این باغ مکان تماشای ساکنان به خصوص کودکان و نورسان بوده است. هرچند حرارت هوا در دو روز اخیر سرد شده است، اما شماره تماشابینان باغ وحوش کم نشده است. اما قرار است که باغ وحوش از مرکز شهر دوشنبه به کنار شهر تبدیلی مکان کند. همکارم شهلای گلخواجه از باغ وحوش بازدید و این گزارش را آماده کرده است که با هم میشنویم.
باغ نوی حیوانات در کنار شهر دوشنبه جنگل های آفریقا را به خاطر خواهد آورد و از روی نظامی سفری ساخته خواهد شد. مهمانان این باغ گاهی بارهای هوایی از بالای سر حیوانات نادر و گاهی دیگر در کابینه های شفاف شیشه‌ای از پهلوی آنها که در این باغ آزادانه به سر خواهند برد گذر خواهند کرد. در بخش دیگر آنها خواهند توانید جانوران را در آغوش طبیعت زنده توسط مانیتورهای بزرگ مشاهده کنند. این نقشه است که باید در 15 هکتار و طبق معیارهای بین‌المللی عملی گردد. اما حالا طرح این باغ تنها روی کاغذ است و تا معلوم نیست برای آن در کدام گوشه شهر زمین جدا خواهد شد. در این بین و با آرزوی آینده بهتر 117 جانور در 43 هکتار زمین قدیمی باغ کنار ورزشگاه مرکزی و رودخانه دوشنبه نگهداری می‌شود. ظاهرا در همین شرایط هم باغ مذکور به تماشابین نیست. با وجود هوای سرد و برف بلند، صدها نفر بخصوص کودکان و جوانان که دوره تعطیل دارند برای عوض از یک تا دو سامونی با یک شب قشور برای آشنایی با عالم وحوش به این باغ میآیند. برای فروخ فردوس که سال چند بار از این باغ دیدن میکنند، نظاره جانوران بزرگ جوسه از فاصله نزدیک جالب بوده است.
بیشتر چی رو تماشا میکنی؟
میمورا رو، شیر رو.
بیشتر کدوم جانور رو پسند از
شیر؟
برای چی؟
شوی حیوانات.
باز کدوم جانور رو در باغ حیوانات شما دیدن میخواستید؟
فیل مجبور.
مسئولان باغ حیوانات میگند این باغ از 6 بخش عبارت بوده، در آنها بیش از 800 جانور جای داده شدند. باغ صاحب 7 شیر، 2 ببر، 8 میمون، 18 خرس و نوعی مختلفی پرندگان نادر بوده است، ولی ارزوهای آوردن فیل برای این باغ تا حال عملی نشده است، زیرا برای نگهداری آن جای مناسب موجود نیست. سروران باغ وعده میدهند که در جای نو حتما این جانور بزرگ جوسه نیز از ثروت باغ خواهد شد. با این مقصد شهرداری علاقه به سفارت هندوستان مراجعه کرده است. سید خوجا سفرف معاون رئیس باغ جانوران میگوید سال گذشته از بودجه شهری به این باغ 712 هزار سومانی جدا شد، این هم در حالی که دو سال پیش این مبلغ همگی 201 هزار سومانی را تشکیل میکرد. گفته میشود حالا که برای نگهداری یک جانور تا 7 سومانی رس میآید، اما پیشتر همگی 18 درهم معین شده بود. به گفته این شخص مسئول، جانوران باغ از خوراکواری تنقیصی ندارند، زیرا اکثرا محصولاتی که مهلت مصرفشان گذشته است و در نتیجه سنجش از سوی نهادهای ضربت مصادره شدند به این باغ انتقال می‌یابند. عظیم خلیفایف یک ساکن نویه عینی میگوید هر باری که با فرزندانش به دوشنبه سفر میکند حتما آنها را به سیر باغ جانوران میارد و از جمله افزود:
ما دائما سال یک بار دو بار میبریم، مقصد شهر با دوری کانیکول شد، کانیکول تابستون نمیره، کانیکول زمستون با وحشت میبریم مثلا برای فرزندان. خاکم چی فایده دارم؟ مثلا یک عالم حیوانات بچه‌شون میبینند.
مسئولان باغ حیوانات شهر دوشنبه میگن تلاش خواهند کرد که در آینده نزدیک هنوز پیش از کوچیدن به مکان نوی این باغ صاحب مرغ‌های عظیم جوسه و زرافه شوند. به گفته آنها مذاکرات با باغ‌های حیوانات کشورهای دیگر در این باره به گونه موفق پیش میروند. شهلوگ خوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
تماشابینان باغ وحوش در روزهای سرد زمستان.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
و حالا نوگانی های ورزشی تاجیکستان را از شوره ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه نرزالله لطیف با هم میشنویم.
دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در ریتینگ یا فهرست نوی جهانی 7 زینه بالا شد و در جای 54 قرار دارد. تاجیکستان در بین تیم های منتخب کشورهای سابق شوروی در جای 10 بوده، از لیتوا، مالدو، ترکمنستان، ارمنستان و استونیا پیش است. تاجیکستان در بین 46 دسته منتخب آسیا در زینه 11 جایگیر شده است. در فهرست جهانی که آن را سازمان بین المللی فوتزال نشر کرده است، منتخب اسپانیا در جای اول، برزیل در جای دوم و ایتالیا در جای سوم می باشند. میانی 10 تیم بهترین جهان اینچنین روسیه، پرتغال، ایران، ارجنتینا، اوکراین، پاراگوای و ژاپن داخلند. باید گفت که ماه نوامبر سال گذشته دسته منتخب فوتزال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی دمیر کمالدینوف در مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا 2014 در شهر تاشکند در گروه ا با 6 امتیاز جای دوم را کسب کرد و به مرحله نهایی راحت گرفت. دمیر کمالدینوف ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
فدراسیون فوتبال نام предоставила сейчас все условия.
جنوبی کمالدینوف میگوید فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای ما تمام شرایط را مهیا کرده است. بنابراین ما به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا همه جانبه آمادگی خواهیم دید.
ما начинаем подготовку к финальной части чемпионата Азии по футзалу.
در سبقت نهایی قهرمانی فوتزال آسیا 2014 که از 3 اپریل تا 10 می در شهری هاشیمینی ویتنام برگزار می شود، 16 دسته از آن جمله 3 تیم منتخب آسیای مرکزی ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستان شرکت می کنند. بر اساس قرعه کشی که دیرتر برپا می گردد، دسته ها به 4 گروه تقسیم می شوند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خبرهای ورزشی را میشنیدید. شنونده گرامی، حالا قبل از ختم مجله خبری توجهتان را باری دیگر به سرخط خبرهای مهم روز جلب میکنم. هیئت‌های سغد و بادکند راجع به تشکیل دو گروه گشت یا پترول در مرز مشترک به توافق رسیده اند. درگیری‌ها با تندروهای جانبدار القاعده در ولایت انبار عراق روز پنجشنبه ادامه داشته است. در دوشنبه وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سیراج‌الدین اسلف با میروسلاو یینچا
نماینده ویژه دبیر کلی سازمان ملل متحد مسئله آبهای فرامرزی آسیای میانه را بررسی کردند. روسیه از تلاش‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد برای انتقاد از رژیم بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پیشگیری کرد و یکی از دادگاه‌های فرانسه تصمیم گرفته است که مختار ابلیازوف ناراضی سیاسی قرقیزستان را به اوکراین یا روسیه استرداد دهد. شنونده گرامی، بدین طریق نشر مجله خبری را به پایان می‌بریم، ولی برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.